بار نیست. اتفاقا کشیدن یه قلیون برابر با 7 تا 10 نخ سیگار اشاره شده بود. نمیدونم شما این رو تایید میفرمایید؟
قطعا اینطور هستش. این در رابطه با اون دودی هستش که داره وارد ریه میشه. اما قلیان ممکنه تأثیرات گوارشی که میذاره، تأثیراتی که بر سلامت دهان و دندان میذاره و همچنین اون حالا باکتری هایی که وارد بدن میشه، تأثیراتی که میذاره قطعا بیشتر از سیگار هستش. ولی این از اینکه سیگار هم چیز خیلی خیلی بدی هستش کم نمیکنه. متوجه هستید؟ چون ممکنه بعضی وقتا شنونده اون چیزی که دوست داره بشنوه
انتخاب کنه، بگه خب حالا اون بده پس این یکی بهتره. اتفاقا آقای دکتر یه قدری هشدار دهنده تر صحبت کنیم اگه اجازه بفرمایید. همین مواردی که اشاره کردیم که یعنی بر اساس مطالعات و فکت های علمی، منابع علمی، که حالا کشیدن قلیون چقدر میتونه بر میزان باروری در زنان و مردان تأثیر گذار باشه. به ویژه من میخوام بولد بشم روی آقا پسرا که فکر میکنن خیلی مسئله نداره این، حالا یه دوره جوونیه، داریم دوره همیم، خوش میگذرونیم، قلیونی میکشیم، چه میدونم چند نخ سیگار. راجب این یه مقداری توضیح بدید که قدری آگاه تر بشن نسبت به این موضوع.
یه مسئله‌ای که وجود داره، جوان‌ها معمولا اعتقاد دارن که بدنشون آسیب کمتری میخوره.
بله.
و اعتقاد بر این دارن به صورت غلط که خب چون ما بدنمون قوی تر هسته، بنابراین فعلا فرصتی برای لذت بردن هست. اون که لذت هم داره خودش جای بحث هستشان. و بیماری ریوی رو، بیماری دستگاه گوارش رو، چه میدونم برای افراد مسن مثلا در نظر میگیرن، میگن مثلا چه میدونم اینو شنیدیم احتمالا دیگه، فلان کسی 90 سالش بود مثلا سیگار هم میکشید، خیلی هم سالم. ببینید ما در مورد موارد خاص صحبت نمی کنیم. در واقع تمامی پژوهش ها داره نشون میده که مصرف سیگار، حالا توی مطالعات مختلف مصرف تنباکو دارم عرض میکنم، این سیگار به توی ذهنم شکل میگه، وگرنه سیگار چه میدونم تنباکو، سیگارهای الکترونیک، همه اینها جزء این هستن. حداقل میگن 5 سال از عمر رو کم میکنه. حالا مطالعاتی که امروزه داره دیتاهاش و داده‌هاش میاد بیرون، داره حتی در رابطه با این صحبت میکنه که خیلی بیشتر داره سن رو کم میکنه، چون یک سری عوارض مستقیم داره، یک سری عوارض غیر مستقیم داره. مثلا میگن اپیدمی تنباکو بزرگترین تهدید برای بهداشت جهانی. چرا؟ به خاطر اینکه مستقیما باعث مرگ 8 میلیون نفر در سراسر جهان میشه. یعنی ما چیزی نداریم که به این شدت و حدت آسیب بزنه به فرد. و این باور غلط در بین جوان‌ها که آقا ما بدنمون سالم هستش، به این راحتی بیمار نمیشیم، پس بذار بریم الان لذتی شده بریم. در واقع بدن یک جوان، و این خیلی داره بدتر هم میشه وقتی داره سن پایین تر میاد، بدن در حال این هستش که داره ساخت و ساز انجام
میده.
امروز سلولهای مغزی شما داره رشد میکنه، داره پرورش پیدا میکنه. من دارم به سمت مغز میرم به خاطر اینکه فرمانده بدن هستش و این سلولها دارن رشد میکنن، دارن گسترش پیدا میکنن، فرصتی هستش که شما بهتر یاد بگیرید. اما با مصرف تنباکو هر نوعش و حالا بدتر از اون مواد مخدر، شما دارید آسیب میزنید به تک تک سلول‌ها و مدارهایی که در سیستم عصبی داره شکل میگیره، و این مدارها آسیب وقتی میبینه متاسفانه غیر قابل بازگشت هستش. هر چقدر سن پایین تر باشه، چون هنوز تکامله کامل نشده، آسیب‌زایی یک بیشتری اتفاق میفته. و این باز هم به این معنا نیست که اگه مثلا شما سن مثلا 30 سال شد مجاز هستی مصرف کنی. هر سنی یک سری تبعات خاص خودش رو داره. اما چون امروز در رابطه با پیشگیری داریم بیشتر صحبت میکنیم، یا لاغر من اینطوری فکر میکنم، داریم در رابطه با جوونا بیشتر صحبت میکنیم، و اینکه سیستم مغزی رو دچار آسیب میکنه، اینها فکت های کاملا علمی هستش. اینکه میاد بر روی سیستم حالا باروری فرد تأثیر میذاره، مطالعات داره به دقت و با جزئیات این رو بیان میکنه، اینکه چه میدونم بر روی تعداد اسپرم ها تأثیر میذاره. حالا ما یه سری فاکتورهایی داریم در رابطه با مثلا باروری فرد، روی اینها داره کاملا تأثیرگذار هستش و قدرت رو داره کم میکنه. اینکه داره بیماری های گوارشی رو در سنین پایین ما میبینیم، یکیش مصرف سیگار.
دقیقاً همینطوره. خیلی ممنونم آقای دکتر. قطعاً در این باب خیلی بیشتر زمان میطلبه که صحبت کنیم. هشدارای خیلی جدی‌تری به دنبال داره. چه کنیم که زمانمون کوتاه. ما دوستشون در مورد جذب کلسیم، پوکی استخوانی که به دنبال داره، مصرف سیگار، مواردی که در مورد انواع کانسر و سرطان‌ها وجود داره و واقعاً اینا ثابت شده است، صحبت کنیم که این هشدارها رو بدیم برای جوونا که در واقع اغوا نشن فقط به خاطر اینکه حالا امروز میخوان یه حال خوشی رو داشته باشن، قدر به سلامت و آینده خودشون، یعنی آینده‌ای که فقط همین دوره نوجوانی جوونی نیست، یه سالمندی سالم رو داشته باشن، هم توجه جدی تری داشته باشن. خیلی متشکرم از شما دکتر. سپاسگزارم. تندرست باشید تا خدا نگهدار شما. نمی کنم کسی باشه که دل آروم و آرامش در زندگی خواسته و آرزو اون نباشه. بله، آرامش حس خوبیه که همه ما دوست داریم با دل و جونمون تجربهش کنیم. اما دوستان، به نظر شما چطور میتونیم آرامش داشته باشیم؟ یا برای پیدا کردن آرامش در زندگی پا در مسیرهای متفاوتی گذاشته، اما راستش رو بخواید نزدیکترین راهی که به مقصد آرامش در زندگی میرسه یاد خداست. تا حالا شده در شرایطی سخت و ناآروم با یاد خدا آرامش پیدا کنید؟ زندگی شبیه دریاست، گاهی آروم و آبی، گاهی ناآروم و طوفانی. جایی نوشته بود تو روزای خوب و آروم خدا رو شکر کن و تو روزای بد و سخت به خدا دل بسپار تا آروم بگیری. خانم مرجان قندی یه بخشی رو برای ما تهیه کردند با عنوان یک نکته یک متخصص. بشنوید.
یک نکته یک متخصص.
با سلام و روز بخیر، من دکتر اکرم پورشمس هستم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، رئیس مرکز تحقیقات سرطان های دستگاه گوارش. در مصاحبه امروز اثرات مصرف سیگار و تریاک و زمان قطع اون رو بر ابتلا یا کاهش خطر ابتلا با ترک این مواد رو خدمت شما هستیم. نهایتاً مطالعات انسانی، مطالعات حیوانی و مطالعات آزمایشگاهی آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان رو در سال 2020 به این نتایج رسون که مصرف تریاک و مشتقات آن مانند سیگار عامل سرطانزا برای سرطان‌های حنجره، ریه، مثانه، مری هستند و احتمالاً در پیدایش سرطان‌های معده و پانکراس یا لوزالمله هم دخیل هستند. در طی مطالعه بزرگی که در منطقه شرق استان گلستان توسط مرکز ما انجام شد و سال گذشته در مجله ساینتیفیک ریپورت چاپ شد، شواهد نشون میده که ترک سیگار و تریاک و مشتقات اون قبل از 5 سال اثر حمایتی ندارد و همچنان فردی که قبلا سیگاری یا تریاکی بوده و کمتر از 5 سال از ترکش گذشته همچنان در معرض خطر این مواد هستش و لازمه که زمانهای طولانی تری بره. برای سرطان مری قطع مصرف تریاک بیشتر از 6 سال میتونه که خطر رو 67% کاهش بده و ترک سیگار بیش از 5 سال میتونه که حدود 32% با کاهش خطر سرطان مری همراه باشه. اما قطع سیگار و تریاک در مورد کاهش خطر سرطان معده و لوزالمعده به زمان بیشتری احتیاج دارن و احتمالاً در مورد پانکراس به زمان 10 سال و بیشتر برای ترک احتیاج داره که بدن بتونه آسیب‌هایی که دیده رو ترمیم کنه و به وضعیت قبل از مصرف این مواد برسه. بنابراین پیام کلی برای شنوندگان محترم این هستش که مردم تلاش کنن که به سمت اعتیاد و مصرف تریاک و مشتقات آن مانند سیگار مبتلا نشن و چنان که قبلا مصرفش رو شروع کردن هر چه زودتر تصمیم بگیرن که این مصرف رو قطع کنن، چون همه مطالعات نشون داده که تریاک مانند سیگار نه تنها هیچ منفعتی نداره، قند خون رو کنترلش رو بدتر میکنه، قند خون رو بالا میبره، عوارض قلبی عروقی داره، مرگ و میر قلبی عروقی و کانسرهای گوارشی رو افزایش میده.
سپاسگزارم از این که با ما همراه هستید با برنامه زندگی نبض وطن، کاری از رادیوی تخصصی سلامت گروه بهداشت و تندرستی.
دارم من این عشق خیالی رو، دوست دارم من این دیوونه حالی رو، دوست دارم من این حس نفسگیری رو، دوست دارم من این خاطر بازی رو. منو سو باشی با انتظاره قراره دوباره، منو تو باشی با خنده‌ای که تمومی نداره، منو سو باشی با حال خوبه دلامون دلامون، رها بشیم از این روزگاری که بی اعتباره. همه این همه از تو بورم، تو ببین که نمیشه از این همه خاطر دل ببرم، تو ببین که نبودیم از تو و فکر تو رد نشدم، میتونم تو رو حس کنم این همه ساده کنار خاکم، مثل پلک زدنی وجود منی، دوست دارم منی عشق خیالی رو، دوست دارم منی دیوونه حالی رو، دوست دارم منی خاطر بازی رو، دوست دارم منی تصویر سازی رو، دوست دارم من این عشق خیالی رو، دوست دارم من این
لحظاتتون به مهر، حال دلتون خوش و خرم. با اعلام ساعت 9:45 دقیقه از رادیو تخصصی سلامت، برنامه زنده نبض وطن، کاری از گروه بهداشت و تندرستی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز خواستیم در خصوص آرامش بیشتر با هم گفتگو کنیم، اینکه چجوری خودتون رو آروم میکنید. سوال اصلی ما اینه که شما برای لمس حس خوب آرامش در زندگی چی کار میکنید؟ تا حالا شده با شنیدن کلامی یا خوندن واژه های آروم بشین؟ اتفاق ناخوشایندی رخ میده تو زمان مشکلات و سختی ها، معمولاً آدم ها استرس میگیرن و مضطرب میشن. البته که این استرس و اضطراب تا حدودی طبیعی و حتی لازمه، اما اگه زیاد بشه و از حد بگذره میتونه مشکلات رو بیشتر و اوضاع رو نابسامانتر کنه. برای همین است که میگن حفظ آرامش در هنگام سختی ها یک هنره. ساعت 9:47 دقیقه به وقت نبض وطن. ما مروری داشته باشیم به خبرهای این روزها. پرونده بازسازی جنگ رمضان تا 2 ماه دیگه بسته میشه. این خبر رو سخنگوی شهرداری تهران دادن و گفتن با کمک نیروهای جهادی بازسازی خونه های آسیب دیده به 97% رسیده. خدا قوت به نیروهای پایکار شهرداری، به جهادگران و خدا قوت به همه مردم ایران. قطار سنندج مشهد راه اندازی شد. به به، چه خبر خوبی. خدا قوت کارکنان شرکت راه آهن و یه سلام ویژه به اونایی که اهل سفر رفتن با قطارن. همیشه به سفر، همیشه به خوشی. یازده استان کشور درگیر تنش آبی هستند. سخنگوی صنعت آب کشور گفتند با وجود بارندگی های اخیر بهاری و سیل در برخی از استان‌های کشور، همچنان نیازمند مدیریت مصرف آب در برخی استان‌ها هستیم. این یعنی باید حواسمون بیشتر به مدیریت مصرف آب باشه. یه خبر قشنگ، سینا خلیلی قهرمان کشتی کشورمان با سر و ابروی تراشیده به دیدار کودکان سرطانی رفت. خدا قوت به ورزشکارانمون که هر کدومشون یه پا پهلوونن. خب همراه بشیم با همکارمون خانم فاطمه شهبازی.
سلام، وقت شما هموطنان گرامی بخیر. همراهان برنامه نبض وطن، من فاطمه شهبازی هستم. مثل همیشه دعوت میکنم که با من دقایق همراه باشید و بشنوید دانستنی های پزشکی امروز رو. با نزدیک شدن به فصل تابستان، پزشکان در مورد گرمازدگی هشدار میدن که میتونه عواقب بسیار جدی برای سلامتی داشته باشه. دکتر النا کولسینیکووا، پزشک عمومی در روسیه، در مورد گرمازدگی و اثرات اون بر سلامتی گفت: بدن مانند یک کارخانه هوشمند با تهویه مطبوع طبیعی با گرما برخورد میکنه. پوست عرق میکنه و قرمز میشه تا گرما رو دفع کنه. اما قرار گرفتن مستقیم در معرض نور خورشید مراکز تنظیم دما در مغز رو مختل میکنه و منجر به اختلال در فرایند خنک شدن میشه. اولین علائم گرمازدگی میتونه شامل وزوز گوش، حالت تهوع، سرگیجه و گیجی باشه. دکتر کولسینیکووا در ادامه اضافه کرد: همه به یک اندازه مستعد گرمازدگی نیستند. کسانی که بیشترین خطر متوجه اونهاست کودکان زیر 4 سال، سالمندان بالای 65 سال و همچنین بیماران مبتلا به بیماری قلبی، دیابت، اختلالات تیروئید، چاقی یا بیماری‌های روانی اند. برخی عادات مانند مصرف ناکافی آب، کمبود خواب، مصرف داروهای ادرارآور، ورزش شدید در زیر آفتاب و پوشیدن لباس‌های تنگ نیز می‌تونه این خطر رو افزایش بده. این پزشک خاطر نشان کرد که برخی افراد معتقدند نشستن در سایه اونها رو از گرمازدگی محافظت میکنه، اما افراد حتی در مناطق سایه‌دار یا در داخل وسایل حمل و نقل عمومی شلوغ با تهویه ضعیف مانند اتوبوس‌های بدون تهویه مطبوع در معرض خطرند. در ادامه بشنوید از دکتر مریم مریدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، که در خصوص افسردگی پس از زایمان گفت:
مهمه که همسرمون نشانه ها رو به موقع بفهمه. یعنی اینکه مادری که همش از جمع دوری میکنه، همش در بعد از زایمان رو میگم، همش تمایل داره گریه میکنه، خیلی علاقه به بچهش نشون نمیده، خب این نشونه هایی که واقعا باید اون اطرافیان به ویژه همسر که سریع متوجه بشن و بدونن که این تو مراحل اولیه است، یه زنگ خطر و به موقع بتونن اقدام بکنن و همین موارد ساده، همین توجه ها میتونه کمک بکنه و نذاره پیشرفت بکنه این مسائل.
در اولین روز از هفته بدون دخانیات، نظر شما رو به نتایج یک تحقیق و مطالعه جدید جلب میکنم. نتایج یک مطالعه جدید نشون میده که ترک سیگار میتونه فواید شگفت انگیزی برای حافظه و سلامت مغز داشته باشه. در این مطالعه اومده ترک سیگار ممکنه به کاهش خطر ابتلا به زوال عقل در مراحل بعدی زندگی، به ویژه در بین کسانی که وزن خودشون رو پس از ترک سیگار با موفقیت حفظ میکنن، کمک کنه. در حالی که این مطالعه به طور مستقیم ثابت نمیکنه که ترک سیگار از زوال عقل جلوگیری میکنه، اما ارتباط روشنی بین ترک سیگار و بهبود سلامت مغز در دراز مدت داره. این مطالعه شامل بیش از 32,000 فرد میانسال و مسن با میانگین سنی 61 سال رو در بر میگیره که سلامت اونها به مدت 10 سال تحت نظر بود. شرکت کنندگان شامل سیگاری های فعلی، سیگاری های سابق و کسانی بودند که هرگز سیگار استعمال نکرده بودند. محققان از مصاحبه های دو سالانه برای ارزیابی عادات سیگار کشیدن، وزن و سلامت کلی شرکت کنندگان همراه با آزمایش‌هایی برای اندازه‌گیری حافظه و ادراک‌های شناختی استفاده کردند. محققان همچنین به مشاهدات دوستان نزدیک و اعضای خانواده در مورد تغییرات رفتاری و شناختی تکیه کردند. در طول دوره مطالعه 5868 شرکت کننده به زوال عقل مبتلا شدند. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات و در نظر گرفتن عواملی مانند سن، فعالیت بدنی و سلامت قلب و عروق، مشخص شد افرادی که که سیگار رو ترک میکنن در مقایسه با افرادی که به سیگار کشیدن ادامه میدهند 16% خطر ابتلا به زوال عقل کمتری دارند. در ادامه مطالعه دیگر نشون میده که تفاوت‌های اساسی بین جنسیت‌ها در نحوه پردازش اطلاعات از جمله اطلاعات شنوایی وجود داره. طبق یافته‌های این محققا نوسانات هورمونی بر عملکرد سلول‌های مغزی مسئول پردازش صداها تأثیر می‌ذاره. این تأثیر نه تنها در حساسیت شنوایی بلکه در شیوه کلی درک اطلاعات شنوایی فرد نیز منعکس میشه. در ادامه بشنوید از دکتر مسعود اعتمادیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، که گفته بررسی‌ها نشون میده که $1 هزینه کرد در پیشگیری از بیماری‌های اورولوژی موجب $10 صرفه‌جویی در درمان خواهد شد. به گفته دکتر اعتمادیان، در حال حاضر رویکرد جهانی این است که کشورها برای درمان به سمت پیشگیری بروند. در این صورت با پیشگیری و با تشخیص اولیه درمان هزینه‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند. و دکتر مریم امامی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت مشکلات مثانه در بین مردم شایع است و با توجه به اینکه جمعیت ایران به سوی سالمندی می رود، موضوع بی اختیاری ادراری با افزایش سن ارتباط مستقیمی دارد. به گفته وی بیماری های اورولوژی و ام اس و تروماهای ستون فقرات با سالمندی ارتباط نزدیکی دارند. با سپاس از توجه شما تا روزهای بعد، بدرود.
حال دلتون خوش. با علاوه ساعت 9:56 از رادیو سلامت برنامه زنده نبض وطن در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق وعده‌ای که دادیم در بخش تغذیه میخواییم در خصوص انواع سبوس و شیوه درست مصرف سبوس گفتگو کنیم با کارشناس برنامه‌مون، جناب آقای دکتر سعید هادی، متخصص تغذیه. آقای دکتر، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
خوشحالم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری تماماً و شنوندگان عزیزی که صدا ما رو می‌شنون، و همچنین تبریک عرض می‌کنم عید قدیر و عید قربان رو و عید قدیر رو پیشا پیش.
خیلی متشکرم آقای دکتر. متقابلا ما هم تبریک عرض میکنیم اعیاد پیش رو رو. آقای دکتر، این سبوسی که ما میشناسیم و در واقع در ذهن همه ماست، مگه انواع هم داره؟ همه ما خیلی وقت فقط سبوس نان رو میشناسیم، یا بهتر بگم سبوس گندم رو که از اون به هر حال، ولی فکر میکنم سبوس برنج و سبوس‌های دیگه هم هستن. با همین انواع سبوس گفتگومون رو آغاز کنیم، بفرمایید.
خب ببینید، من اول موضوع سبوس و تعریف سبوس رو به شنوندگان عزیز توضیحی بدم.
بله،
چرا میگیم اینقدر سبوس خوبه یا در واقع میتونه برای سلامت به خصوص دستگاه گوارش مفید باشه؟ ما یک تعریفی داریم بهش میگیم فیبر. فیبر رو ما توصیه میکنیم که آقایون حدوداً 6 گرم در طول روز و خانوم ها حدوداً 25 گرم رو حتما تو برنامه غذایشون داشته باشن. حالا فیبر رو ما از چه منابعی میتونیم دریافت کنیم؟ خب معمولاً فیبر در همین پوسته سخت در واقع برخی از غلات مثل گندم، مثل برنج یا جو سر، اینها معمولاً پوسته سخت اینها سبوس داره و سبوسی و فیبری هم که داره فیبر نامحلول و محلول هستش. پس یکی از منابع قلا و پوسته سخت و خود قلا و پوسته اونها هستش. از منابع دیگر میوه و سبزیجات هستن، حبوبات هستن، آجیل و مغزیجات هستن که کمی فیبر دارن. پس بنابراین ما باید در طول روز فیبرها رو استفاده کنیم برای سلامت دستگاه گوارشمون. حالا چه اثراتی داره؟ این اثرات هم من خیلی خلاصه اشاره کنم. یکی از اثرات اون باعث کاهش فشار خون میشه، باعث کاهش قند خون میشود. یعنی اونایی که دیابتیان ما توصیه میکنیم حتما سبوس و منابع فیبر رو استفاده کنن. اونایی که فشار خون بالا دارن، اونایی که اختلال در چربی خون دارن، LDLشون بالاست، کلسترولشون بالاست، تریگلیسیرید بالا دارن، خیلی خیلی خوب میتونه اینها رو کاهش بده برای تنظیم و تنظیم فلور دستگاه گوارش. اونایی که یبوست دارن یا اسهال دارن، دوره مداوم دارن، اینها میتونن چیکار کنن؟ به طور مداوم اگر استفاده کنن باعث تنظیم دستگاه گوارش میشه. پس ما تعریف رو کردیم، اثرات رو گفتیم خیلی خلاصه. حالا بپردازیم به مقدار سبوس. از چه سبوسی باید استفاده کنه؟ بس انواع چی هستش؟ خب یکی از سبوس که خودتون اشاره فرمودید سبوس گندم هستش که خیلی در واقع با توصیه میکنم. این سبوسی نیست که در واقع خیلی از افراد میرن از نونوایی‌ها خریداری